دو بعد از ظهر در ایران است. به ساعت 14 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 امروز چهارشنبه اول اسفند ماه 1403. در روزی که اظهارات بحث‌انگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از رئیس جمهور اوکراین واکنش‌های مختلفی رو برانگیخته و در ایران هم نخستین استیضاح یکی از وزرای دولت مسعود پزشکیان در مجلس اعلام وصول شده. اینها و تحولات دیگر رو در ساعت 14 امروز بررسی می‌کنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که احتمال دارد تا پایان این ماه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری در پالم بیچ فلوریدا نگرانی‌های اوکراین برای کنار گذاشته شدن از مذاکرات آمریکا و روسیه را رد کرد. او خطاب به مقامات اوکراینی گفت: شما سه سال است که آنجا هستید، باید آن را تمام می‌کردید، نباید اصلا شروع می‌کردید. شما می‌توانستید یک توافق انجام دهید. روسیه سه سال پیش در فوریه 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. مقام‌های آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه مذاکراتی را برای گفتگوهای صلح اوکراین در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بدون حضور اوکراین آغاز کردند. آقای ترامپ گفته است که به پایان دادن به این جنگ بسیار امیدوارتر شده است. گروه افراطی حماس اعلام آمادگی کرد همه گروگان‌های اسرائیلی را در صورت دستیابی به توافقی برای مرحله دوم آتش بس در برابر صلح دائمی یک جا آزاد بکند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی طبقه بندی شده، با میانجیگری قطر و مصر با اسرائیل در مذاکره غیر مستقیم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی گروگان‌های اسرائیلی در گروه‌های سه نفره ابراز خشم کرده و خواهان رهایی فوری و دست جمعی همه آنها شده. وزیر خارجه اسرائیل هم روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته که آغاز مذاکرات برای مرحله دوم آتش بس در غزه این هفته اتفاق خواهد افتاد. در ایران اما رادیو فردا مطلع شده ماموران وزارت اطلاعات دست کم منزل 10 شهروند بهایی را در کرج تفتیش و یک شهروند بهایی را در این شهر بازداشت کردند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ماموران امنیتی روز دوشنبه 29 بهمن منزل 10 شهروند بهایی را در گوهردشت، مهرشهر و خرمدشت کرج تفتیش و بسیاری از وسایل آنها را ضبط کردند. عرفان اشراقی شهروند بهایی هم روز سه‌شنبه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا نشان می‌دهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی بر شهروندان بهایی در ایران از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی افزایش یافته. کانون صنفی معلمان ایران از احضار 7 فعال صنفی و مدنی در شهر سنندج خبر داده. بر اساس همین گزارش، سهراب جلالی، مختار اسدی، جمال اسدی، زهرا محمدی، کمال فکوریان، جمیل امینی و فاطمه زند کریمی از فعالان صنفی و مدنی سنندج به شعبه دوم بازپرسی داسرای عمومی و انقلابی این شهر احضار شدند. کانون صنفی معلمان میگوید که این 7 نفر به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. سعید خلیلی، وکیل رحیم قمیشی، که در آستانه تجمع رفع حصر در 25 بهمن بازداشت شده، از بیخبری از وضعیت موکلش خبر داد. آقای خلیلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که خانواده آقای قمیشی به داسرای اوین مراجعه کردند، اما به ایشان گفته شده در رایانه داسرا نام آقای قمیشی ثبت نشده و خبری از اون نداریم. سعید خلیلی نوشته که با توجه به بیماری‌های متعدد آقای قمیشی، خانواده به شدت نگران سلامتی او هستند. رحیم قمیشی رزمنده سابق در جنگ ایران و عراق است که از سال 1365 تا 1369 در اسارت ارتش صدام بود. او از بانیان تجمع با مطالبه رفع حصر از سران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی بود. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدید. این رو هم من اضافه بکنم که امیر قطر برای گفتگو با مقام‌های ایران وارد تهران شده.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بامداد امروز به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی بحث‌انگیز از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انتقاد کرد و از واکنش او نسبت به مذاکرات دیروز مقام‌های بلندپایه آمریکا و روسیه درباره جنگ اوکراین ابراز ناامیدی کرد. آقای ترامپ گفت اوکراینی‌ها 3 سال وقت داشتند و می‌توانستند قبلاً مذاکره کنند.
And what's happened? I've been watching this for 3 years. It's a war that would have never happened if I was president. And I've been watching these.
آقای ترامپ همچنین تکرار کرد که اکنون بعد از این گفتگوها در ریاض بیش از پیش به امکان رسیدن به توافق صلح در اوکراین اطمینان داره. آقای ترامپ همچنین گفت که اوکراین باید انتخابات برگزار کنه. با سعید جعفری تحلیلگر مسائل بین المللی و همکار رادیو فردا همراه میشیم تا به ما بیشتر بگه از اظهارات دونالد ترامپ. سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم آقای جعفری. آقای ترامپ این اظهارات ساعتی پس از مذاکرات مقامهای آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان کرد. اهمیتشون به نوعی برمیگرده به همین مذاکرات و همینطور موضع دقیق‌تری رو داریم میبینیم از آمریکا در قبال تحولات اخیر در اوکراین.
بله دقیقاً همینطوره. این اظهارات بعد از اون مطرح میشه که گفتگوهایی بدون حضور نمایندگانی از اوکراین و البته اتحادیه اروپا در عربستان سعودی برگزار شد، مسئله‌ای که انتقاد هم کیف و هم بروکسل رو به همراه داشت. در این حال همونطور که اشاره کردید آقای ترامپ در صحبت‌هاشون در واقع حقی رو قائل نشدن برای اوکراین که ابراز نارضایتی بکنن. به گفته او اوکراین 3 سال فرصت داشت برای اینکه با تحویل دادن بخش کمتری زمین جلوگیری میکرد از اینکه بخش‌های زیادی از جغرافیاش رو از دست بده، خون‌های زیادی ریخته بشه و شهرهای بسیاری هم ویران بشه. او همچنین اشاره کرد به بحث محبوبیت زلنسکی. میدونیم که زمان برگزاری انتخابات در اوکراین فرا رسیده. او در سال 2019 به قدرت رسید و باید 5 سال بعد انتخابات برگزار میشد، ولی به دلیل شرایط جنگی این انتخابات برگزار نشده و آقای ترامپ در واقع به همین مسئله اشاره کرد و گفت که او تنها 4% محبوبیت داره و باید هر چه زودتر در این کشور انتخابات برگزار بشه.
خب واکنش‌های مختلفی رو برانگیخته اظهارات آقای ترامپ در نقاط مختلف دنیا، به ویژه در اتحادیه اروپا، همینجا که ما در اون هستیم در پراگ، جمهوری چک. از این واکنش‌ها بگید و موضعی که حالا اتحادیه اروپا در قبال این موقعیت تازه آمریکا داره ابراز می‌کنه.
ببینید بخشی از موضع اروپا رو ما میتونیم در نشستی که روز دوشنبه در پاریس به صورت اضطراری برگزار شد به ابتکار ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه جستجو کنیم. قرار هست که دور دیگه از این نشست هم امروز بار دیگر برگزار بشه. همین امروز تحریم های جدیدی اعلام شد که علیه روسیه و در زمینه واردات آلومینیوم در واقع برای این کشور وضع بشه. در این حال کشورهای اروپایی سعی دارن میکنن با توجه به این رویکرد جدید ایالات متحده که برن به سمت کمی استقلال نظامی و دفاعی بیشتر از ایالات متحده، هرچند که تردیدهای جدی وجود داره بر سر اینکه چقدر این مسئله امکان پذیر هست با توجه به محدودیت هایی که اروپا با اون دست و پنجه نرم میکنه. در این حال امروز فرستاده ویژه آقای ترامپ وارد کیف شده، آقای کلاگ، تا با ولودیمیر زلنسکی گفتگو کنه. او از طریق قطار به کیف رسیده. این دیدار 1 روز بعد از ملاقات وزرای خارجه امریکا و روسیه در ریاض برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام میشه و با توجه به صحبت‌هایی که دیشب آقای ترامپ داشت، احتمالاً بخش قابل توجهی از این ملاقات‌ها هم متمرکز بر صحبت‌هایی خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی خودش با خبرنگاران در فلوریدا زبان آورد.
و من دیدم که در روسیه هم واکنش‌های کوتاهی داشتن، از جمله سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که نسبت به اظهارات آقای ترامپ تا حدودی با استقبال برخورد کرده.
بله در طول هفته‌های اخیر اساساً نمایندگان روسیه و مقام‌های این کشور استقبال کردند از اون چیزی که رویکرد جدید ایالات متحده خوندن و مذاکراتی که در ریاض صورت گرفت رو هم مثبت دونستن و ما شاهد این بودیم که روند استقبال مقام‌های روسی از رویکرد جدید دولت ایالات متحده به صورت پله‌ای گسترش پیدا کرده. در ابتدا بیشتر با محافظه کار با به رویکرد محافظه کارانه ابراز امیدواری میکردن از اینکه واقعا امریکا این دنبال رویکرد جدیدی باشه، اما با توجه به عملی شدن این تغییر به نظر میرسه که همونطور که شما اشاره کردید روسیه استقبال میکنه از رویه جدید در واشنگتن.
سعید جعفری بود که به ما از اظهارات تازه دونالد ترامپ در قبال تحولات و جنگ اوکراین میگفت و واکنش ها به اون. امیرعلی حاجی‌زاده دیروز سه‌شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی شد که دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل موسوم به وعده صادق دو در شرایطی انجام شد که به گفته او تمام اطلاعات راداری ایران به صورت یک پارچه و از طریق سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داده شده بود. جزئیات بیشتر درباره اظهارات فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه در گزارش همکارم مهران کریمی.
ادعای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حمله موشکی ایران به اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه مدعی شد که در حمله موسوم به وعده صادق دو اطلاعات راداری ایران از طریق سنتکام در اختیار اسرائیل قرار گرفت.
همه شبکه راداری کشورهای منطقه از خلیج فارس سراسر و منطقه اینها یک پارچه در قالب سنتکام در اختیار امریکا قرار گرفت. یعنی اگر ما یک موشک بالستیک تو شیراز هم شلیک میکردیم، لحظاتی بعد از طریق خلیج فارس اطلاعات راداریش منتقل میشد به رژیم، به اردن که امریکایی مستقر بودن و در واقع فرماندهی میکردن.
ایران دهم مهر ماه طی عملیاتی موسوم به وعده صادق دو با دهم موشک به اسرائیل حمله کرد. تنها کشته این حمله یک کارگر فلسطینی در کرانه باختری بود. این عملیات بعد از هدف قرار گرفتن حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان و عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران توسط اسرائیل در خاک لبنان انجام شد. امیرعلی حاجی‌زاده مدعی شد که در حملات ایران به اسرائیل 160 پهپاد در حمله اول و 200 موشک در حمله دوم شلیک شد و سامانه‌های دفاعی اسرائیل، آمریکا، اردن، فرانسه و بریتانیا با 203 جنگنده برای مقابله وارد عمل شدند. او ادعا کرد که 75% موشک‌های ایران به هدف اصابت کردند.
مقابل دیدگان جهانیان هم شلیک‌ها رو دیدند، هم اصابت‌ها رو همه دنیا دیدند.
با این حال منابع غربی گزارش دادند که اکثر موشک‌ها رهگیری شدند، هرچند برخی به مناطق مسکونی و پایگاه‌های نظامی اصابت کردند. طبق گزارش بلومبرگ بیش از 1000 واحد مسکونی در این حمله آسیب دیدند و خسارات بین 40 تا 53 میلیون دلار برآورده شده است. اسرائیل در پاسخ به این حمله گسترده چندین مرکز نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و طبق برآورد نهادهای غربی بخش قابل توجهی از توان سیستم دفاع ضد هوایی ایران را نابود کرد. ایران در 25 فروردین طی عملیات وعده صادق یک به تلافی حمله به کنسولگری ایران در دمشق به اسرائیل حمله موشکی انجام داده بود. طی این عملیات یک دختر 7 ساله بادیه نشین در صحرای نقب در اسرائیل زخمی شد. در پاسخ به حمله 25 فروردین ایران، یعنی عملیات موسوم به وعده صادق یک، اسرائیل به پایگاه نظامی در اصفهان حمله کرده بود که مقام‌های نظامی ایران با تأخیری چند ماه آن را تایید کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی در پی حمله دوم اسرائیل بارها وعده حمله تلافی جویانه موسوم به وعده صادق سه دادند، اما تاکنون اقدامی نکردند. آقای حاجی‌زاده نیز به این موضوع اشاره کرد و مدعی شد که وعده صادق سه به زودی محقق خواهد شد. پیشتر 13 بهمن ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به آمریکا گفته بود که با دونالد ترامپ در مورد مقابله با آنچه او محور ترور ایران و تمامی اجزای آن خواند صحبت می‌کند. آقای نتانیاهو گفت که ایران صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید درباره اظهارات تازه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره حملات موشکی ایران به اسرائیل. در میان بحث و گفتگوها درباره نحوه اداره نوار غزه پس از جنگ، بازسازی این باریکه یکی از پرونده‌های مهمی است که جامعه جهانی با آن درگیر است. سه نهاد بین‌المللی هزینه بازسازی غزه را بیش از 53 میلیارد دلار برآورد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی در گزارشی که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، هزینه بازسازی نوار غزه پس از حدود 15 ماه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را بیش از 53 میلیارد دلار برآورد کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. برآورد صورت گرفته توسط سه نهاد بین‌المللی اولیه است که نیازهای نوار غزه برای 10 سال آینده را در بر می‌گیرد. بنابراین برآورد روند بازسازی غزه در 3 سال آینده 20 میلیارد دلار نیاز دارد. گزارش سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی ویرانی‌ها، آسیب‌ها و نیازها برای بازسازی در همه بخش‌های اقتصاد نوار غزه را مورد مطالعه قرار داده. آسیب‌هایی که به این باری که از زمان آغاز جنگ در 15 مهر سال گذشته وارد شد، روزی که در آن حماس دست به حمله غافلگیرکننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی زد. در این حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس به کشته شدن بیش از 40 هزار نفر اکثرا غیرنظامی در این باریکه و ویرانی آن انجامید. روند بازسازی غزه سالها زمان خواهد برد که از جمله شامل برچیدن مهمات منفجر نشده و میلیونها تن آوار خواهد بود. گزارش سه نهاد بین‌المللی که همزمان با آتش‌بس ناپایدار در غزه منتشر شده، هشدار داده که شرایط هنوز برای آغاز روند بهبود اوضاع و بازسازی گسترده فراهم نشده است. به ویژه با توجه به ابهام در چگونگی اداره این باری که پس از جنگ و شرایط امنیتی آن، در این گزارش آمده است که بیش از 292 هزار منزل مسکونی در نوار غزه به طور کامل منهدم شده اند و 95% از بیمارستان‌ها غیر قابل استفاده هستند. بنابر گزارش یاد شده از 53 میلیارد دلار برآورد شده که برای بازسازی نوار غزه نیاز است، بیش از نیمی از آن یعنی حدود 30 میلیارد دلار به بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اصلی تعلق می‌گیرد. حدود 20 میلیارد دلار هم هزینه جبران خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله برای بخش‌های بهداشت، آموزش، بازرگانی و صنعت خواهد بود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
امروز 6 ماه پس از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان رو اعلام وصول کرد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد وزارت اقتصاد هستند، گرانی، تورم و بالا رفتن نرخ ارز و طلا رو ناشی از این سیاست‌ها می‌دونند. جمشید زند از رادیو فردا و گزارشی درباره اعلام استیضاح عبدالناصر همتی.
طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان که از طرف 89 نماینده امضا شده است، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بدین ترتیب همتی نخستین وزیر دولت پزشکیان است که روز یکشنبه 12 اسفند در صحن علنی مجلس استیضاح خواهد شد. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، تاریخ استیضاح در هماهنگی با آقای همتی تعیین شده و پس از بررسی بودجه در هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت. عصر سه‌شنبه جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور عبدالناصر همتی برگزار شد که در آن تعدادی از نمایندگان درخواست کننده استیضاح نیز شرکت داشتند. به گفته فرید موسوی از اعضای کمیسیون اقتصادی، در این جلسه آقای همتی درباره برنامه‌ها و عملکرد وزارت اقتصاد در چند ماه گذشته توضیحاتی ارائه کرد و نمایندگان مخالف او نیز دلایل خود را برای استیضاح بیان کردند. آقای همتی هم درباره جلسه روز سه‌شنبه گفته است بیشتر مباحث مسائل اقتصادی، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و ارز بودند. امضا کنندگان طرح استیضاح، گرانی و بالا رفتن نرخ ارز و طلا را یکی از دلایل اصلی خود برای کنار گذاشتن وزیر اقتصاد اعلام کردند. تغییر در نرخ ارز نیمایی و نزدیکتر شدن آن به نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین اختلافات آقای همتی با محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی نیز از دلایل طرح استیضاح عنوان شده است. یکی از نمایندگانی که در کنار گذاشتن وزیر اقتصاد اصرار دارد جبار کوچک نژاد است که در مناظری در فضای مجازی گفته از همتی توقع داشتند که اموال بیت المال را بر اساس قانون مولدسازی به قیمت سال 1402 به فروش برساند، اما او این کار را نکرده است. نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس با حضور مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی و محمد رضا فرزین هم نتوانست بر اعلام وصول طرح استیضاح تأثیر چندانی بگذارد و تنها یکی دو نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. محمد موحد نماینده کوهگیلویه یکی از این افراد است که در ابتدا طرح استیضاح را امضا کرده بود، اما بعد از پس گرفتن امضای خود گفت تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش در جامعه می شود و پیام آن ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خواهد بود. مسعود پزشکیان که تا کنون از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و سیاست‌های مالی و ارزی آنها دفاع کرده، روز سه‌شنبه برای تأکید بر حمایتش از محمد رضا فرزین به دفتر کار او رفت و روز چهارشنبه هم در ساختمان وزارت اقتصاد با عبدالناصر همتی دیدار کرد.
همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای اعلام حمایت از عبدالناصر همتی به ساختمان وزارت اقتصاد ایران رفته و همزمان هم از بازار طلا و ارز گزارش می‌رسه که اعلام استیضاح وزیر اقتصاد با واکنش نسبی بازار مواجه شده و قیمت دلار آمریکا در ایران از مرز 93,000 تومان بار دیگه گذشته. برای بررسی این اعلام وصول استیضاح دقایق پیش با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که معنی این اعلام وصول استیضاح 6 ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت مسعود پزشکیان چیست و چه موقعیتی رو برای دولت او نشون میده.
اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد رو بایستی چند ماه عقبتر در زمان رأی اعتماد مجلس به دولت پزشکیان ریشه یابی کرد، زمانی که همتی در زمره وزرایی بود که کمترین رأی اعتماد رو به دست آورد. بحث های خیلی زیادی در مورد ایشون مطرح شد، مخالفت های خیلی زیادی بود، از جمله وزرای اصلاح طلبی بود که با مخالفت های شدیدی در مجلس مواجه بود. این رو اضافه بکنید به وضعیت اقتصادی کشور در 6 ماه گذشته که وضعیت پرتلاطمی بوده، شرایط سختی رو پشت سر گذاشته، به ویژه در نرخ ارز، همینطور در مسئله تورم عملا دولت نتونسته موفقیت خاصی کسب بکنه، لذا هم مشکلات موجود هم بحران‌های قبلی دست به دست هم داده تا بالاخره هیئت رئیسه مجلس تن بده و اعلام وصول بکنه. اما اینکه بعد از جلسه غیرعلنی دیروز این اتفاق میفته، این نشان دهنده وجود بحران‌ها و شکاف‌های گسترده در بین نیروهای سیاسی در ساختار حکومت هست.
آقای رحیم‌پور، اما خب بسیاری از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌ای و ساختاریه و به خصوص مثلا بحران‌های مرتبط با سیاست خارجی رو از عوامل مهم مشکلات اقتصادی می‌دونن و میگن که اصولاً عملکرد هر دولتی تو این شرایط می‌تونه همین مشکلات باهاش به همراه داشته باشه و دولت در رفع مشکل خیلی دستش باز نیست.
این اصلا مشکلات اقتصادی ایران مسائل سیاسی در اون دخیله. هفته گذشته وقتی رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا سخنرانی کرد، به فاصله کمتر از 2 ساعت بعد از اون 1500 تومان نرخ ارز افزایش پیدا میکنه. و اگر در کشور مشکلات اقتصادی وجود داره که البته نباید اسمش مشکل باشه، اسمش رو باید بحران گذاشت، تمامی زیر مجموعه های حاکمیت در اون دخیل هستند، مثل مجلس، قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، دولت، وزارت اقتصاد، همه اینها، بانک مرکزی، همه اینها. در واقع در جمهوری اسلامی به جای اینکه مشکلات رفع بشه به صورت بنیادین و زیربنایی، مثل حل مسئله تحریم ها، مثل حل مسئله رابطه با آمریکا و سایر مشکل و سایر موضوعات درگیرشون در نظام بین الملل، میرن سراغ یک سری عوامل اجرایی و خب مشخصه که این عامل اجرایی رو هم که بردارید یه عامل اجرایی دیگه میاد و در به همون پاشنه خواهد چرخید و تفاوتی در وضعیت موجود نخواهد کرد، الا اینکه این استیضاح موجب تلاطم بیشتر اقتصادی کشور میشه.
و فکر میکنید این اعلام وصول و این استیضاح راه رو برای استیضاح وزرای دیگر در دولت آقای پزشکیان باز میکنه؟ خود موقعیت آقای پزشکیان رو در چه شرایطی قرار میده؟
ببینید، یه تعدادی از وزرای دولت پزشکیان از تضمین کامل برخوردار هستند، متعلق به جناح‌های مختلف اصولگرا هستند، در مورد اونها هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. یک سری از وزرای دولت که در جریان اصولگرایی تعریف نمیشن، مثل همین آقای همتی، مثل وزیر بهداشت و درمان و غیره، اینها در واقع هدفگیری استیضاح مجلس قرار خواهند گرفت. هر اتفاقی هم که بیفته، هر چقدر هم که رهبر جمهوری اسلامی از وفاق حرف بزنه، رئیس جمهور و رئیس مجلس بخوان از وفاق و اینجور صحبت ها بکنن، لایه میانی جریان های سیاسی در کشور با نزاع شدید مواجه هست و اینها به شدت در حال مواجهه با هم هستن، به دلایل مختلف که الان فرصتش نیست. در نتیجه از هیچ فرصتی برای تضعیف دولت یا برای ضربه زدن به دولت یا حداقل برای اینکه نشون بدن عامل مشکلات موجود دولت 14 هم هست، این نیروها در واقع ازش به تفره نمیرن، در نتیجه تلاش میکنن از هر روشی استفاده بکنن.
گفتگو با روح الله رحیم‌پور رو میشنیدید در تحلیل اعلام وصول استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان. اما حالا که کم کم به انتهای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 میرسیم، کمی از حوزه سیاست و اقتصاد فاصله بگیریم و به حوزه سلامت نزدیک بشیم. گزارشی بشنویم از اردشیر طیبی درباره تاثیر خوردن غذا در ظروف پلاستیکی و خطر نارسایی قلبی.
مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته، به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک‌ها با بیماری‌های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20,000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف‌کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت میگویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شده بودند دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
خب کم کم به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 امروز میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما بمونید و همینطور از وبسایت رادیو فردا و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برای اطلاع از آخرین اخبار لحظه‌ای آگاه بشید.